Podcast. ساعت 15 صدای ما را از شبکه رادیویی تهران میشنوید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، امیدوارم که لحظه های خوبی پیش روی همه شما باشه. در این لحظه میخوام از شما دعوت کنم که طبق روال هر جمعه تقریبا همین هلوش همین ساعت 15 برنامه جمعه با سیاست رو بشنوید به طور زنده.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما؟ از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخه تا مجوزی رو کسب بکنیم
بحث سیاست کنیم. صداش زیاد کن من بشنوم. رعاب برق نیست تو شهر از شما.
نوع نگاه به گردش نخبگانی، نوع
نگاه به توجیه پرتر و مول از شرقی و آقای خانه‌زاده که در کنار هم قرار میدهیم جای چند ساله.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه. ساعت 15:01 هست و من مهدی معظمی هستم. با افتخار در خدمت شما هستم با برنامه جمعه با سیاست. برنامه امروز جمعه با سیاست اختصاص داره به رویکردها و جهتگیری‌های سیاسی و امنیتی در منطقه از یمن تا فلسطین. سامانه پیامکی 30094 آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا پیشنهادی اگر شما عزیزان شنونده دارید از برنامه جمعه با سیاست. اما طبق روال هر هفته سوالات مردمی یا سوال نظرسنجی مردمی هم داریم که من برای شما میخونم، شما هم محبت میکنید و در اون شرکت میفرمایید. سوال اول: پیشبینی شما از آینده تحولات جبهه مقاومت در منطقه چیست؟ و سوال دوم: دلایل ضعف و ناتوانی سعودی ها و صهیونیست ها را در عبور از بحران های پیش رو چه میدانید؟ سامانه پیامکی 30094. بله، همونطور که خدمت عرض کردم میتونید در برنامه امروز هم شرکت بکنید. ما سعی خواهیم کرد که در برنامه امروز با کارشناسان محترم صحبت بکنیم و واکاوی بکنیم رویکردها و جهتگیری های سیاسی و امنیتی رو در منطقه از یمن تا فلسطین. دعوت میکنم که حتما همراه ما باشید. خب عصر شما بخیر باشه. ساعت 15:04 هست. جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. در بخش اول برنامه امروز طبق روال در خدمت همکارم سکر خانم حشمتیان هستیم با بخش اخبار. ببینیم که چه خبر. خانم حشمتیان سلام، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی. این هفته در اراضی اشغالی فلسطین و همچنین در یمن شاهد خبرها و تحولات مهمی بودیم که سعی میکنم بخشی از اونها رو با شما مرور کنم. به نقل از خبرگزاری وفا، گروه‌های فلسطینی در نوار غزه روز چهارشنبه نشستی اضطراری رو در دفتر رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه به منظور بررسی گزینه‌های پیشرو جهت پاسخ به جنایات دشمن صهیونیستی در قدس و کرانه باختری برگزار کردند. محمد حماده از رهبران حماس اشاره کرده که برگزاری این نشست پیامی از غزه به دشمن صهیونیستی خواهد بود، مبنی بر این که مردم غزه مثل دیگر فلسطینیان به دفاع از مسجد الاقصا برمی‌خیزند. اما جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای به شهرک نشینان و نظامیان رژیم صهیونیستی در خصوص هر گونه تعرض به مسجد الاقصا هشدار داد. حماس در ادامه اتخاذ گام‌های فوری توسط سازمان‌های بین‌المللی رو برای مقابله با طرح‌های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی خواستار شده.
بله، البته ظاهر جبارین عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس هم گفته که توانایی جنگ به مدت 6 ماه متوالی رو با دشمن صهیونیستی داریم.
بله، به نقل از فلسطین الیوم، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس هم در سخنانی در واکنش به تهدیدات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته مقاومت هیچ ترسی از تهدیدات وی نداره. سخنگوی حماس افزود سخنان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هرگز ملت فلسطین رو نمیترسونه و موجب توقف مبارزات مشروع اونها علیه اشغالگران نخواهد شد. وزارت خارجه قطر هم با صدور بیانیه‌ای جنایات اخیر رژیم صهیونیستی رو علیه فلسطینیان در قدس و کرانه باختری به شدت محکوم کرده. خبر دیگه این که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر در فلسطین اشغالی گفته نجات پرستی، سرکوب، کشتار، زندانی کردن، محرومیت‌های دامنه‌دار و تحقیر روزانه ملت مظلوم فلسطین و همچنین تروریسم اوریان رژیم صهیونیستی ریشه اصلی همه ناآرامی‌ها در سرزمین‌های اشغالیه.
بله، آقای خطیب زاده ادامه داده که مقاومت رو تنها انتخاب ملت تحت اشغال فلسطین برای وادار کردن رژیم اشغالگر قدس به پذیرش راه حلی دموکراتیک برای آزادسازی قدس شریف و تعیین سرنوشت فلسطین میدونن.
بله، از تحولات یمن هم چند خبری رو خدمتتون بخونم. رئیس شورای عالی سیاسی یمن در جریان دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور این کشور گفت سازمان ملل برای بازگشایی فرودگاه صنعا اقدام کنه و در ادامه گفت ارتش و نیروهای مسلح یمن تنها تا زمانی به آتش بس پایبند میمونن که طرف مقابل یعنی ائتلاف متجاوز سعودی اون رو نقض نکنه. البته تاکنون بارها شاهد نقض آتش بس از سوی سعودی بودیم.
بله، اینو من تو خبرام خونده بودن که حالا طی 24 ساعت ائتلاف متجاوز سعودی 79 بار آتش بس یمن رو نقض کرده. حالا دیگه این بهانه آخرشون که ماه مبارک رمضان بود، ولی خب باز نقض شد. بله
دیگه، اینکه به نقل از شبکه المیادین عضو هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن از ائتلاف سعودی خواسته از جنگ یمن عقب نشینی کرده و بر روی قدرت تغییر قدرت در یمن حساب باز نکنه. و آخرین خبر اینکه رهبر جنبش انصارالله یمن هم در سخنانی گفته امروز همگان در جهان از شکست متجاوزان علیه یمن سخن میگن. ممنونم از توجهتون. در بخش بعدی همراهتون عذرخواهی میکنم، همراهتون خواهم بود با مروری بر نظرات کاربران فضای مجازی.
خیلی متشکرم. وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 15:08 هست. جمعه با سیاست از رادیو تهران رو میشنوید. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم رادیو تهران رو بشنوید. همینطور به آرشیو کلی شبکه های رادیویی هم میتونید از طریق این نرم افزار کاربردی دسترسی داشته باشید. سامانه پیامکی 3094 هم که دیگه مثل همیشه آماده دریافت نظرهای شما هست. دو سوال مردمی هم داریم طبق روال هر هفته. یکی، پیشبینی شما از آینده تحولات جبهه مقاومت در منطقه چی هست؟ و سوال دوم، دلایل ضعف و ناتوانی سعودی ها و صهیونیست ها در عبور از بحران های پیش رو چی میدونید؟ سامانه پیامکی 3094. اما این هفته خب تحولات یمن و تحولات در اراضی اشغالی فلسطین از وضعیت بحرانی در جبهه متجاوزین سعودی و رژیم اشغالگر قدس خبر داد. از آتش بس در یمن و افزایش نگرانی سعودی ها از آینده جنگ، همینطور تا اوجگیری خب مبارزات فلسطینی و روبه ضعف گذاشتن کابینه صهیونیست ها، همگی از قریب الوقوع بودن اتفاقات جدید در منطقه حکایت داشته است. و همین مناسبت در جمعه با سیاست این هفته به بررسی آخرین اتفاقات سیاسی و امنیتی در حوزه مقاومت یمنی و فلسطینی در منطقه خواهیم پرداخت. به هر حال جبهه در واقع متجاوزین سعودی، عرض کنم به حضور شما، به خاطر به دلیل یا به بهانه ماه مبارک رمضان یک آتش بس موقتی رو در یمن شکل دادن که حالا با کارشناسان برنامه در مورد اون صحبت خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد ابعاد مختلفش. اما مهمان تلفنی ما جناب آقای حجت الاسلام محمد حسن اختری، رئیس کمیته حمایت از انقلاب فلسطین، پشت خط تماس برنامه ما هستند. جناب آقای اختری، من خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر، طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله، عصر شما بخیر باشه ان شاء الله. عبادات شما و همه شنوندگان محترم در هر کجا که هستند، عباداتشان قبول و مورد عنایت خداوند متعال باشه
انشاءالله. جناب آقای اختری، مقام معظم رهبری در دیدار سه‌شنبه مسئولان نظام اشاره فرمودند به زنده بودن مسئله فلسطین به رغم سیاست‌های غلط و سیاست‌های متجاوزانه امریکا و صهیونیست‌ها، برای اینکه این مسئله به فراموشی سپرده بشه. و اضافه کردم برای تحرکات اخیر مبارزان فلسطینی رو نشانه بیداری اونها برشمردن. حالا شما بفرمایید چرا به رغم همه برنامه ها و نقشه هایی که برای تقلیل مسئله فلسطین در تحولات منطقه در جریان هست، اما شاهد تحرکات رو به جلوی مقاومت فلسطینی در هفته‌های اخیر بودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض کنم که علت این ضعف و ناتوانی رژیم صهیونیستی و نقش بر آب شدن توطئه ها و اون پیش بینی های بسیار به اصطلاح غیر واقعی را که صهیونیست‌ها از سالهای قبل، یعنی از 100 سال پیش، اینها تو برنامه‌ریزی خودشان داشتند، علت اصلیش همین بیداری اسلامی است که امروز در همه جهان اسلام این بیداری اسلامی به طور گسترده در حال گسترش هست و از جمله در فلسطین، و همچنین مقاومت و تأثیرات مثبت و مستقیم مقاومت در بیدارسازی مردم فلسطین. مردم فلسطین که سالیان سال، الان بیش از 100 سالی که با این جریان صهیونیستی و تجاوزات انگلیس جنایتکار و روی کار آوردن صهیونیست ها و اشغال سرزمین هایشان و بیرون کردن فلسطینی ها مواجه بودند، ما شاهدیم که در این سالهای اخیر به طور خصوص، البته از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان به رهبری حضرت امام قدس الله نفسه زکیه، این حرکت تحول در فلسطین به وجود آمد که به دنبالش گروه هایی مثل گروه حماس و گروه جهاد اسلامی به وجود آمدند و اینها مقاومت های جدیدی را شکل دادند. و امروز ما شاهد هستیم که بعد از چند انتفاضه‌ای که در فلسطین رخ داد و در همه اون حرکت ها این فلسطین بود و مقاومت بود که پیروز شد، امروز یعنی همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم و این شنوندگان عزیز دارن میشنوند، همین الان فلسطین آبستن یک قضایای بسیار بزرگی است. و البته نمیشه انسان بگه قطعا به کجا خواهد رسید و چی خواهد شد، ولی این آبستن بودن الان وجود داره. یعنی الان در ظرف همین یک هفته کارهایی که انجام دادن، اونها که میخواستن اصلا نقشه فلسطین به همونطوری که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دام ظله در بیانات خودشان این بار و قبلا هم اشاره کردن، اونها در فکر این بودن که اصلا نقشه فلسطین از بین بره و این نقطه به نام اسرائیل ثبت بشه و تازه اونها در فکر تجاوز به کشورهای دیگر و توسعه سرزمینشان بودن که از نیل تا فرات که اون معروف بود، اینها در فکر این بودند. اما امروز نه تنها در غزه، نه تنها در کرانه باختری، در جنین شما همه شاهد بودید و همه اخبار را شنیدن که در جنین در هفته اخیر چه مقاومت های صورت گرفته و امروز و دیروز که شهدایی را در شهرهای مختلف فلسطینی اونها را تشییع کردند، اصلا یک قیامی امروز به پا هست. الان در خود مسئله مسجد الاقصی و در خود بیت المقدس امروز که روز جمعه هست، یک حرکت نو و بزرگی آغاز شده. اولا حماس و گروه های فلسطینی آماده باش دادن، تهدید کردن اسرائیل را که اگر اسرائیل بخواد جسارت کنه به مسجد الاقصی و جسارت کنه به اونجا، حتما حوادث بزرگی اتفاق میفته. البته الان این بنت نخست وزیر جنایتکار اسرائیلی الان عقب نشینی کرده، گفته ما همچه قصدی را نداریم. اینها قصد بود که بنا بود که یک عده از این گروهک‌های تندرو یهودی به نام عید پسح اینها بیان و در روز 15 ماه مبارک رمضان، یعنی دو روز دیگر، در مسجد الاقصی قربانی کنند و خون به اصطلاح گوسفندا را بریزند، قربانیانشان بریزند. این حد که حرمت مسجد بود و هم حد که حرمت مسجد الاقصی و قبله اول مسلمانان، که فلسطینی ها گفتن، همه شان گفتن این خط قرمز هست و از اینجا کسی نمیتوانه تجاوز کنه و همه جا الان اونجا حرکت هست. امروز شما میبینید که در داخل سرزمین های خود اشغالی، به اصطلاح سرزمین های 48 هم، در اونجا میبینید که یک جوان فلسطینی اسلحه به دست میگیره و تعداد زیادی را اونجا میکشه و اینها به فکر میفتن که میبینن همینطوری که این امنیتی ها و سران اسرائیلی اعلام کردن، گفتن اصلا ما الان دیگه به اصطلاح در امان نیستیم و اصلا جرأت نمی کنیم که از در خانه من بیرون میریم مورد حمله فلسطینی ها قرار نگیریم. یعنی اینجور وحشت در آنها ایجاد شده. الان رژیم صهیونیستی به فکر افتاده که یک دیوار 40 کیلومتری را در قسمت‌های از شهرهای مختلف به دور اون مناطق اشغالی خودش بکشه تا اینکه بتونه خودش را حفظ کنه.
آقای اختری معذرت می‌خوام، مذارم میخوام صحبت شما رو من قطع میکنم، میخوام که اشاره هم بکنیم به بحران سیاسی که داخل رژیم صهیونیستی وجود داره. کابینه شون الان
بله همین قضایایی که اتفاق افتاده، اصلا الان این دولت فعلی الان در بحرانه و هم حیرانه،
احتمال فروپاشی داره اصلا
که چه کار باید بکنه. هم نسبت الان مثلا در همین اول اعلان کردن هفته گذشته که در این روز 15 ماه رمضان این کار را خواهند کرد، الان نخست وزیرش آمده اعلان کردن ما هم چه کاری نمیخوایم بکنیم و به اصطلاح عقب نشینی کرده و لذا اینها الان بعضی از سرانشان اصلا اعلان کردن که ما باید از اینجا بریم و اینها بعض اون کتابی را که نوشته شده برای زوال اسرائیل، اینها الان به فکر افتادن بعضی از اینها که باید اصلا از اینجا از این سرزمین برن. لذا الان در قضایای داخلی دولت جنایتکار رژیم صهیونیستی سرگردانی وجود داره و اختلافات زیادی وجود داره نسبت به نمایندگان کنیست که از عربهای فلسطین هستن که در اونجا هستن، عده‌ای با رژیم صهیونیستی مخالفت کردن، بعدا گروهی خواستن بعضی از این نمایندگان را اخراج کنن. یک بحرانی الان در اونجا وجود داره.
چقدر احتمال داره ادامه پیدا بکنه این بحران تا فروپاشی کابینه؟
اصلا آبستن قضایای مهمیه. احتمال داره که اگر اونها حماقتی انجام بدن و کار به اصطلاح تجاوزی جدیدی انجام بگیره، کلن فلسطین در همه مناطق، یعنی الان اصلا مسئله غزه نیست، الان در کرانه باختری همونطوری که قبلا مقام معظم رهبری فرمودن و در شهرهای دیگر، حتی در سرزمین‌های 48 به اصطلاح معروفه که مقام معظم رهبری اشاره کردن، الان اونجا هم حرکت فلسطینی بسیار قویه و اینها آماده باش دارن اگر اونها حماقتی انجام بدن قطعا درگیری های جدیدی به اتفاق میفته و احتمال داره که یک انتفاضه قوی تر از انتفاضه و گسترده‌تر از انتفاضه سابق اتفاق بیفته.
درست.
و لذا ما همه امیدواریم که انشاءالله این مقاومت که الان الحمدلله بسیار هوشیاره و هوشدار دهنده داره حرکت میکنه، این هم درسی خواهد بود برای این رژیم های جنایتکار عربی که میخوان ارتباطات خودشان را با این رژیم صهیونیستی در حال زوال میخوان برگزار کنن و اینا خیانت کردن به مسلمانان و خیانت کردن به فلسطینیا. اینها هم خواهند دید که اصلا این حرکت ها نمیتوانه داخل فلسطین و فلسطینی را آرام کنه. فلسطینیا امروز مطمئن شدند که انتفاضهشان، حرکتشان، قیامشان ثمر بخش مفید و پیروزم شدن در چندین انتفاضه پیروز شدن و لذا به لطف خداوند متعال و عنایات خدا امیدوارتر هستند و همچنین به پشتیبانی جمهوری اسلامی و حمایت‌های مسلمانان و کشورهای دیگر، مقاومت در لبنان و در سوریه و در مناطق دیگر، اونها امیدوارتر الان دارن حرکت میکنن.
بسیار.
و لذا الان آماده باش دادن و احتمال داره که اگر اینا دست از پا خطا کنن، یک انتفاضه بزرگ دیگری که قطعا به خواست خداوند متعال به پیروزی نهایی هم خواهد رسید. و لذا اون پیشبینی نابودی اسرائیل که برای 5-20 سال مقام معظم رهبری 25 سال اشاره فرموده بودن، احتمال اصلا زودتر از این هم داره اتفاق میفته به خواست خداوند متعال.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای اختری از توضیحات شما، بسیار شفاف و شیوا شما صحبت کردید، استفاده کردیم از صحبتاتون، براتون عرضه موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
قربان شما، خدا نگهدارتون. جناب آقای حجت الاسلام محمد حسن اختری بودن، رئیس کمیته حمایت از انقلاب فلسطین.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
بله، ساعت 11:23 است و شما از شبکه رادیوی تهران برنامه جمعه با سیاست رو میشنوید که موضوع اصلی برنامه ما امروز رویکردها و جهتگیری‌های سیاسی و امنیتی در منطقه از یمن تا فلسطین هست که صحبت کردیم با حجت الاسلام محمد حسن اختری پیرامون همین قضیه فلسطین و انتفاضه‌ای که جدیداً داره شکل میگیره و تزلزلی که در کابینه رژیم صهیونیستی به وجود اومده که احتمال فروپاشی این کابینه رو خیلی افزایش پیدا کرده و مشکلات زیادی در حال دست و پنجه نرم کردن هستن رژیم صهیونیستی با اون، و از اون طرف جبهه مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم خب با قدرت داره به کار خودش ادامه میده، با یک هوشیاری خوب و با یک در واقع توانایی زیاد در حال مقاومت هستن و جناب آقای اختری هم اشاره کردن به اتفاقاتی که قرار هست در روز 15 ماه مبارک رمضان، یعنی 2 روز دیگه، در مسجد الاقصی بیفته که به هر حال گروه‌های مقاومت هم اونجا دارن سعی می‌کنن که در مقابل کارهای اشغالگری رژیم صهیونیستی مقاومت خودشون رو حفظ بکنن. اما سامانه پیامکی 3094 آماده دریافت نظرهای شما شنوندگان عزیز هست و حتما از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. اما مهمان دیگر تلفنی ما جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل خاورمیانه هستند که پشت خط تلفنی ما هستند. جناب آقای دکتر صدرالحسینی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر، طاعتتون قبول بشه.
خدمت جناب آقای معظمین، همکاران محترمتون، شنوندگان
گرامی، سلام دارم خدمتتون. تا حال عبادت قبول باشه در خدمت. آقای دکتر صدرالحسینی، شما با هانس فری صحبت میکنین؟
نه خیر،
یا اسپیکر گوشی صحبت کنیم؟
نه با هانس فری.
بله، ما چون صدایش الان صداتون بهتر شد، دست شما درد نکنه. آقای دکتر صدرالحسینی، میخوام به تحولات یمن و در واقع صلحی که یک صلح که چه عرض کنم، یه آتش بس موقتی که سعودی ها دادند به دلیل و بهانه ماه مبارک رمضان اشاره بکنم. از اون طرف خب ما تو خبرها داشتیم که توی این آتش بس ها بیش از 79 بار آتش بس رو این متجاوزان سعودی شکستند. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ تا کی فکر میکنید این آتش بس بتونه ادامه پیدا بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور جناب عالی فرمودید، تا کنون بیش از صدها بار این نقض آتش‌بس صورت گرفته و البته این نخستین بار نیست. در طول 7 سال گذشته تعداد آتش‌بس‌هایی که به صورت‌های مختلف و با در حقیقت واسطه‌گری‌ها و پادرمیانه‌های سازمان‌های بین‌المللی و مقامات ارشد رژیم آل سعود صورت گرفته اما توسط این رژیم شکسته شده کم نبوده. خب همونطور که مطلع هستید و در برنامه‌های مختلف هم مورد مداقه قرار گرفته، انصار الله این آتش بس رو از ابتدا یک آتش بس موقت از جانب عربستان اعلام کرد، چون او عهد شکنی عربستان رو به خوبی مطلع بود و میدانست که عربستان به تعهدات خودش در این رابطه عمل نخواهد کرد. اما به احترام ماه مبارک رمضان این آتش بس پذیرفته شد و طول دوره آتش بس هم 2 ماهه اعلام شد. به نظر میاد که عربستان برای این اقدام را انجام داد که فشار بسیار زیادی از جانب انصار الله و ارتش ملی یمن و دولت نجات ملی یمن برای او در ماه‌های اخیر به وجود آمده بود. تأثیرات قابل توجهی بر روی موضوع قیمت نفت بین‌المللی به وجود آمده بود. بورس عربستان به شدت کاهش پیدا کرده بود و در این رابطه به دنبال یک در حقیقت محل فراری رو می‌گشت که عربستان بتواند شرایط رو تا حدودی به نفع خودش تغییر بده و به همین دلیل این آتش بس رو اعلام کرد. و همطور که جناب عالی هم اشاره فرمودی، تا به حال چندین بار این آتش بس شکسته شده، اما با عنایت به احترامی که انصار الله به این آتش بس دارد، نقض آتش بس نخواهد کرد تا زمانی که عربستان در حقیقت به صورت رسمی این آتش بس رو ملغا اعلام نکنه. در طول این 2 ماه البته قطعا انصار الله هم پایبند به تعهد خودش هست و تمام تلاشش برای این هست که بتواند اون در حقیقت چهره صلح طلبی انصار الله که در طول 7 سال گذشته به دفعات مختلف و به شکل‌های گوناگون مطرح شده، این بار هم در حقیقت به گونه ای مطرح بشه که واقعیت صحنه روشن بشه که چه کسی نقض آتش بس میکنه و چه کسی حملات کور ناجوان مردانه برای نسل کشی در یمن رو داره مدیریت میکنه. در خدمتتون.
درسته. آقای دکتر، هفته گذشته خب سعودی‌ها با یک نشست سیاسی با حضور گروه‌های محدودی که حالا انصار الله هم مثلا شرکت نکرد و اونهایی که در واقع با خود عربستان همسو بودن یه نشستی رو در ریاض برگزار کردن و که نتیجه مشخصی هم حالا از اون بیرون نیومد و چون نمایندگان اصلی همونطوری گفتم مثل انصارالله تو اون حضور نداشتن. چنین نشست هایی آیا میتونه به سعودی ها در پیدا کردن یک راه حل سیاسی و مسالمت آمیز کمک بکنه یا نه؟
جناب آقای معظم، باید این رو خدمتتون عرض کنم در